چه. این تعاریفی که توی خب پزشکی انجام شده رو نگاه بیمار یا پزشک به بیمار هم تأثیر گذاشته. مسئله دیگه ای که خب تو بحث پزشکی، فلسفه پزشکی باهاش درگیر هستیم، همین ارتباط پزشک با بیمار هستش که بهش پرداختیم، که این رابطه گفتیم در دوران باستان بسیار پررنگ بوده، چه در طب اسلام چه در طب یونان. دو تا دلیل هم داشته، یکی به خاطر این که معتقد بودن که برای تشخیص بهتر باید تاریخچه بیمار رو بدونن، و دومین دلیل معتقد بودن که اون انسانی که جلوشون هست و بیماره جنبه های دیگه هم داره، حالا جنبه های احساسی، عاطفی، جنبه های معنوی، و بعد به این جنبه ها هم توجه داشته باشن تا بتونن یک درمان مناسبی رو بیان کنن. حتی معتقد بودن که اگر بیمار در کنار خانواده خودش باشه و پزشک به بالین بیمار بشه بره، خیلی تأثیر داره توی روند درمان و تو روحیه بیمار، تا اینکه حالا بیمار رو جایی بیاری،
یعنی
که
به یک معنا پزشکی بالینی هم بوده و غیر بالینی هم، دوتا رو با هم دنبال میکردن و خب جای روانشناسی بالینی هم تا حدودی پر میکردن دیگه با این روی کرد، درسته؟
بله دقیقا. حالا اون نهادهای بیمارستان تو طب اسلامی داشتیم، اما خب اصلا تاکید خودشون این بود که پزشک بره به بالین بیمار و بیمار رو در کنار خانواده خودش درمان کنه. این تأثیرش رو تو درمان بیشتر میدونستن، میان به خصوص حالا هم ابن سینا و هم رازی تأکیدی بر این قضیه داشتن. نکته بعدی که حالا تو بحث فلسفه پزشکی مطرح میشه که باز یه اشاره هم بهش کردیم، بحث این هستش که تو فلسفه پزشکی دوران باستان خب کلی نگر هست و بدن رو کلی و یک مجموعه میبینه، اما در پزشکی مدرن به صورت جز به جز میبینه. این جز به جز دیدن تو پزشکی مدرن باعث شد که پزشکی گسترده تر بشه و تخصص شکل بگیره، یعنی تخصص متخصص چشم، متخصص کبد. خب این باعث شد وقتی بیمار میره پزشک بگه که من فقط با چشم تو کار دارم، من متخصص چشمم، من به هیچ جای بدنت کار ندارم دیگه، تو چه مشکلات دیگه ای داری، من فقط چشم تو رو معاینه میکنم و یه درمانی برای اون تجویز میکنم. اما خب ممکنه یه فردی هم افسرده باشه و هم مشکلات گوارشی هم داشته باشه، توی در حال حاضر باید دو تا پزشک جدا رو بره، در حالی که یک پزشک میتونه این دو تا رو با هم درمان کنه، چون با هم مرتبطه، یعنی از هم جدا نیستش. اما خب نگاه جزئی نگری و کل نگری که تفاوت این دو تا رو ایجاد کرده، باعث شده که یکم نگاه پزشک به بیمار هم تغییر کنه. مورد بعدی در مورد کمیت گرایی هست تو پزشکی مدرن. باز پزشکی مدرن همه اصلش رو برای تشخیص بیماری تو بحث کمیت گراییه، یعنی بیمار رو یه سری با اعداد و ارقام تشخیص میده، یعنی اگه میخواد بگه شما کبد سالمی دارین، یه عددی رو تعریف میکنه، اگر آنزیم ها توی اون عدد محدود عددی بود شما سالم هست کبدتون، اگر تو اون محدود نبود سالم نیست. یا مثلا در مورد فشار خون میگن اگر 12 بود شما سالمین، اگر کمتر یا بیشتر بود شما ناسالم یا حالا یک مشکلی در بدن شما هستش. اما خب همونطور که میبینید حتی خود بنده فشار خون در حالت عادی من 10ه، یعنی رو 10 هستش، و جدیدن هم حالا خود دکترها میگن که حالا هر کس یه فشار خون مخصوص خودش رو داره، یه عدد خاص خودش رو داره. احساس میکنم پزشک مدرن هم خودش متوجه شده که یکم باید به سمت شخصی رفتن پزشکی یا فردی شدن پزشکی بره و یک درمان کلی برای همه اشخاص جواب نمیده. حالا در گذشته که این اصلا خیلی پررنگ تر بود، میگفتن هر فردی یه درمان خاص خودش رو میخواد، به خاطر اون بحث تعادل هر فردی با تعادل فرد دیگه متفاوت هستش، تعادل اخلاقش.
نکته خیلی مهمی هستش، یعنی هر فردی بدنش، سیستم بدنش متفاوت ممکنه باشه، طبیعتاً فرآیند درمان متفاوتی هم خواهد داشت. ما ارتباطمون برقرار شده با جناب دکتر حبیبی. جناب دکتر حبیبی عرض سلام داریم و شب جناب عالی بخیر. آقای دکتر حبیبی، ظاهران ارتباطمون برقرار نشده، قطع شده. بله خب ما بحثمون همین نکته است. حالا اگر ارتباطمون برقرار شد، آقای مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر نجف قلی حبیبی استاد محترم فلسفه دانشگاه علامه هست و قرار هست که در این گفتگو با ما مشارکت داشته باشه. آقای دکتر عرض سلام داریم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
احوال شما خوبه استاد؟
الحمدلله قربان شما، خیلی متشکرم.
تشکر. به هر حال ما مزاحم شما شدیم، این پاسی از شب شما رو بیدار نگه داشتیم.
خواهش میکنم.
موضوع بحث ما درباره ابن سینا هست و جناب عالی هم این سالها وقتتون رو متمرکز کردی در تصحیح آثار این متفکر بزرگ فلسفی و البته پزشکی ایران و شخصیت شناخته شده که به تمدن ایرانی و اسلامی از منظر پزشکی و فلسفه کمک شایانی کردن. آقای دکتر، ما در این بخش از گفتگو مایل هستیم که از جناب عالی بشنویم، خصوصا این نکته رو که ابن سینا بالاخره کتاب قانون در طب رو، در واقع طبابت و طب رو قانون نام نهاده، اما با اینکه به محض بیان امر پزشکی اولین نکته‌ای که ذهن تصور میکنه شفاست، شفا رو تو حوزه حکمت و فلسفه برده. این طبیعی بعیده که ابن سینا حسب یک تصادف این کار کرده باشه، بلکه فیلسوفه و مفاهیم رو خوب متوجه هست. از نظر جناب عالی این پارادوکس رو چطوری شما تبیین میفرمایید؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هم تشکر میکنم از شما و همتی که به خرج دادید. بالاخره ابن سینا بزرگ جهان اسلام هست و هر اندازه که براش بحث بشه گفته بشه کمه،
صدای شما هم کمی ضعیفه.
من بله صدا برای این که گرفته هستم.
صداتون گرفته؟ خب
بله صدام گرفته متاسفانه. عرضم حضور شما که حال سوالتون یه بار بفرمایید که من جمع جور کنم.
بله سوال در واقع این هستش که ابن سینا اثر پزشکی که طب هست نامش قانونه ولی اثر فلسفی شفاست.
عرضم حضور شما که اون چی که از بیانات خیلی روشن در نمیاد، بله حرفایی که این برامر گفته میشه از کلمات خودش یا عبارات خودش باید یه جوری ما استنباط کنیم. به نظر میرسه که ابن سینا در باب پزشکی معتقده که مسائل پزشکی قطعیه و همین دلیلش روی قانون، یعنی ورخود نداره و خیلی مهم محکم حرف میزنه از این قضیه.
بله.
که چون اینها تزلزل ناپذیره و شک درشون نیست و حتما همین است بس شده قانون. شفا به لحاظ جنبه معنویشه، یعنی یک ارزش معنوی داره، مثل ما میگیم خدا شفاتون بده، یعنی بله. یک برکات معنوی و روحی داره. اون رو فلسفه رو از اون نظر عنوان کرده،
یعنی امر غیر جسمی و فراجسمی دیده.
بله بله. و اون یک جنبه معنوی،
یه نوع سلامت معنوی
و فلسفی. در اینجا که جسمیه میگه قانون داره، قطعی داره که این اینجور میشه اونجور میشه، اگر این کارو بکنید اونجور میشه، اگر این کارو اونطور میشه. به این دلیل اسمش رو گذاشته قانون. البته همونطور که مستعدرید خودش که این اسمو نگذاشته. در اول قانون که وقتی بحث میکنه که از قوانین کلی و اینا صحبت میکنه، از کلمه از قوانین کلیه، اون وقت دیگران از این کلمه، این کلمه قانون رو استنباط کردن، نام این کتاب رو گذاشتن قانون. اصولا ابن سینا ظاهره هیچ جا اسم کتاباشو خودش رو نگذاشته.
درسته.
همینطوری شهرت پیدا کرد، زمان خودش هم شهرت پیدا کرد،
یعنی به علت به کارگیری و مفاهیم تو اون کتاب.
بله بله. به خاطر این کلمات یا تعابیری یا مفاهیمی که بوده اینا، مثلا اشارات هم همین کاره کرده. در اول اشارات میگه در اینجا اشاراتیست به چی، یه بحث کلی میکنه. نه اینکه اسم کتاب، ولی دیگه این کتاب با همین عنوان شهرت پیدا کرده.
درسته.
زمان خودش هم شهرت داره، نه اینکه بعدا. همه اینا هم همین قانون هم همینجوریه، اشرفا هم همینجوریه.
بله.
ولی مثلا در اشرفا یاد میکنه که ما در القانون چنین گفته ایم، اونجا یه چیز اینجوری داره.
آها، بس خودشون هم در زمان خودشون این شهرت پیدا
کرده. بله، در زمان خودش این شهرت پیدا کرده بوده.
درسته.
بعد اون عبارتش هم معلوم میشه که شفا رو قبل از قانون رو قبل از شفا نوشته.
آها، قانون رو قبل از شفا.
مورخین میگن که مثلا قانون رو حدود مثلا 35 سالگی این حدودا در گرگان که بوده شروع کرده، تکمیلش در همدان تا کامل کرده.
درسته. آقای دکتر، جناب عالی چند سالی هست که تمرکز کردید در تصحیح کتاب قانون در طب و چندین جلدش هم به چاپ رسیده و ظاهرا یک جلسه نقد این قانون در طب هم برگزار شده. نمیدونم همین آثار شما بوده که آقای دکتر دینانی، آقای اعوانی، آقای
نه اصلا راجع به کار من نبوده،
کار شما نبوده،
بحثای کلی بوده.
بله بله. پرسش شما این هستش که جناب عالی هم با فلسفه ابن سینا آشنا هستید، هم خب وقت زیادی رو صرف این کتاب قانون در طب کردید. از نظر شخص جناب عالی تأثیر روی کرد حکمی و فلسفه ابن سینا بر قانون در طب چقدر اینجا خودشون نشون میده؟ از این جهت که یک فیلسوفی در واقع پزشکی مینویسه، با اینکه مثلا یک متفکری که صرفا پزشکی بخواد بنویسه،
شاید بشه گفت استدلال هایی که میگن، یعنی خود استدلال یه چیزی که بحث فلسفی است، وقت در طبشون حساس میذاره استدلال میکنه، مثلا این چرا اینجوری میشه، چرا اونجوری. این شاید اگر من نمیتونم خیلی جدی محکم بگم، من بگم یعنی این بحث شما یه جوری نیست که ما از تو حرفای ابن سینا پیدا کنیم.
بله نه، من برداشت شخص شما رو عرض میکنم،
برداشت فرمایش شما درسته. بله. استنباط من هم این است که ابن سینا در طب هم استدلال میکنه. آها. و در نتیجه یعنی دلیل میاره که این اینجوریه،
یعنی از روش منطقی استفاده
میکنه. بله 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 بله. بعدم مباحثش هم یه جوری مرتبط میکنه به هم دیگه.
آیا همونطور که بالاخره ابن سینا مشهور است به رئیس مکتب مشا و تحت تأثیر ارسطو هم هست و فلسفه رو از یونان به ایران بالاخره منتقل میکنه و خودش هم البته صاحب نظر هست، آیا تحت تأثیر امثال جالینوس هم بوده مثلا؟ خب اونم بالاخره
ببینید در فلسفه هم ابن سینا حرف خودش رو میزنه، حرفای دیگران رو هم میاره.
بله.
اصلا مقلد نیست.
درسته. بله.
خودش صاحب نظره. حالا ارسطو هم اینجوری گفته و یکی هم اینجوری گفته، اینم من هم اینجوری میگم. به همین دلیلم حاضر نشد که اونجوری که اونا اون موقع مرسوم بود حتما شرحی بر آثار ارسطو بنویسه، خودش یک کتاب مستقل نوشت.
بله.
چون اصلا اینجورم در طب هم همین کار کرده، در طب هم فراوان از جالینوس نقل میکنه، از دیگران هم نقل میکنه، خودش هم بعضی اوقات میگه و انا اقول، من اینجوری میگم.
آها.
بعض خیلی خیلی موارد هست که از همین کلمه استفاده میکنه و انا اقول، یعنی من اینجوری میگم.
من اینو از این جهت در واقع پرسش کردم که البته آقای سید حسین نصر هم در کتاب خودش اشاره کرده، ما هم در جای مختلف دیدیم که بالاخره چند قرنی کتاب قانون در طب در اکادمیک اروپا تدریس شده، مورد توجه بوده، ولی اونقدر که ابن سینا در واقع در چند قرن مورد توجه در جهان پزشکی بوده، سایر اندیشمندان اونقدر نبوده. این وجه تمایز کجا بوده آقای دکتر؟
ابن سینا تقریبا 700 سال قانون بنوان سند علمی پزشکی جهان.
بله.
در دانشگاه های طب جهان تدریس می شده لااقل تا قرن 17 هم.
خیلی این گفتنش راحته، 7 قرن خیلی
گفتنش راحته. بله. 700 سال یعنی در 1300 و فکر کنم 33 یا این حدودا باشه در تهران.
بله بله.
در دانشگاه تهران یک کنفرانسی بود برای همین هزارمین سال تولد ابن سینا، یک پزشک دانشمند بزرگ از لهستان اومده در دانشگاه تهران سخنرانی کرده.
درسته.
اون سخنرانیش هست. اونجا میگه که در قرن 17 میلادی میلادی.
بله.
امپراتور لهستان تصمیم گرفت دانشکده پزشکی درست کنه. دانشکده رو که تنظیم کرد، گفت که دانشجویان در ترم اول باید مثلا چه بخشی از قانون رو بخونن، در ترم دوم چه بخشی از قانون رو بخونن. یعنی در سیم تقسیم میکنه اینا رو. اینا هم همین چه کالا من تحصیل کردم چاپ شده این قسمت ها. برحال نشون میده که حدود 700 سال یا کمی بیشتر این قانون در واقع حاکم بلا منازع طب جهان بوده. حالا این که ترجمه هم شده به زبانهای مختلف و عربیش هم بوده، عربیش هم الان هم هست. خب ما هم الان منم حالا دارم بر اساس قدیم تر نسخه های القانون قدیمی ها دارم تحصیل میکنم که امیدوارم عمر من کباب بده، چون یه خورده کار پیش میره. تقریبا الان 7 ساله که مشغولم، 2 جلدش در اومد، 2 تا کتاب، کتاب اول و دوم.
چقدر پس اون فیلسوف چقدر وقت گذاشته که تازه استادی میشه جناب عالی؟
خواهش میکنم، نه آقا خیلی عجیبه من. کلماتی که میگه، بحثایی که میکنه، اشاراتی که میکنه
با محدودیتای
لغت، لغت چقدر مسلطه، یعنی هیچ عربی اینقدر لغت بلد نیست. این از لغتهای عجیب و غریب و حالا غیر از پزشکیش، اصلا خود کلمه لغت عربی مثلا یک دارتمار بزرگ برخی لغت عربیه خودش.
آقای دکتر، حالا هم صدای جناب رو شنوندگان میشنون و اساتید پزشکی هم مهمان ما هستند. من خودم هم در دانشگاه علوم پزشکی تدریس دارم، دانشگاه پزشکی دارم.
الحمدلله من که حد همه اینا محرومم.
شما بزرگوارید. توصیه جناب عالی
شما هستم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، توصیه جناب عالی به عنوان یک متفکری که تمرکز کردید در سال‌های اخیر روی کتاب قانون در طب ابن سینا، برای جامعه پزشکی امروز چی هستش؟ یعنی این نیاز و این الگوبرداری، حالا از اون جهت، هم از جهت علمی، هم از جهت قوت و قدرت و استحکام اون مباحث و استدلالایی که ابن سینا داره به عنوان یک روش منطقی، و هم از اون جهت که یک فیلسوف و حکیم هست و بر اساس شناخت طبیعت و اجسام و رابطه نفس و بدن در هر صورت به پزشکی هم پرداخته، چه توصیه میفرماید؟ چقدر ضرورت داره که جامعه پزشکی امروز ما با آثار ابن سینا از این منظر آشنا بشن؟
ببینید، ابن سینا به عنوان پزشک و کتاب قانونش به عنوان پزشکی، بخشیش که هنوز طب گیاهی و اینجور چیز رایجه در کشور ما و در خیلی از کشورهای دیگه و در اروپا هم اخیراً خیلی گرایش پیدا کردن به همین داروهای گیاهی اینا، خب بهترین سنده و کاملاً هم زنده و کاملاً هم قابل استفاده است، یعنی اصلاً کهنه نیست.
بله.
نمونه بخشای جدید که در طب پیدا شده مثل جراحی و مثلا اینجور چیزا، چه خب اونا هم داشتن برای خودشون در دیوار خودشون، ولی با ابزارهای خوب ساده تر یا اطلاعاتشون نمیتونسته به اینجا برسه که امروز با کمک ابزارهای پیشرفته این کار داره انجام میشه. بنابراین اصلا نمیشه که ابن سینا کهنه شده. از نظر پزشکیش عرض میکنم
درسته.
طب سنتی در تمام دنیا الان داره بازارشو باز شده. ببین این همه داروهای گیاهی سن که دوباره رایج شده تو بازار جهان.
بله.
این یعنی همون دیگه. خواصی که اینا شناسایی کردن و روشهایی که برای معالجات دارن. البته شاید حالا ابن سینا به اندازه بعضی پزشکای دوره صفویه و اینا به داروها مثلا توجه نکرده، ولی تو لابلای قانون چون همچی بحث میکنه میاره، کسی باید مثلا اینا رو بعدا جمع کنه.
درست.
بله، کتاب آخرش که آخر قانونه و کوچکترین بخش قانونه، خب اصلا بیشتر نسخه هاست، نسخه ها که هست اونجا داروها و اینا اونجا مشخص میشه.
بله.
در حال به نظر من ابن سینا اصلا نمرده، قانونش اصلا نمرده، همچنان فعال دنیا داره کار خودش داره میکنه.
بله.
یعنی پزشکی اگر در یک شاخه علمی جدید و جراحی فوق العاده پیشرفت کرده، در حوزه های دیگرش که از قدیم مرسوم بوده کهنه نشده.
نشده. بله.
و ابن سینا همچنان زنده است، طبش هم جاریه و جامعه جهانی داره ازش استفاده میکنه، ما هم بر ایران هم داریم استفاده میکنیم. منتها خب یه اتفاقی که افتاد اواخر دوره قاجاریه، ببینید سطح سواده اومد پایین دیگه.
بله.
پزشکای دانشمندی که حالا با طب قدیم آشنا بودن اینا مجبور شدن این خلاصه تهیه کنن، کتابای کوچیکی راجع به مسائل مختلف طبی بنویسن و اغلب به فارسی. این 100 سال گذشته که حالا دانش اروپایی هم وارد ایران میشه، اون دانش مثل سنتی قدیمی که قانون میخوندن و بحث میکردن کم کم تنزل میکنه.
بله.
این معنی نیست که قانون مرده، برای که اونا هم کتاباشون رو نوشتن خلاصه همین قانونه، متا فارسیش کردن، جمع جور کردن، کوچیکش کردن، و بنابراین قانون به عنوان یک کتاب همچنان زنده و شادابه.
بسیار خوب آقای دکتر، دقایقی با ما همراه باشید، ما یه گفتگوی با خانم دکتر اخوان داریم، برمیگردیم و نظر پایانی شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. چشم صدا
خواهش میکنم. سرکار خانم دکتر اخوان، صدای ما رو دارید دیگه؟
بله.
ممنونم. ممنونم. بالاخره خیلی صبر کردید، تحمل کردید. دیگه گفتگوی رادیویی همینطوری گردش میکنه و ما باید از همه اساتید بهره‌مند بشیم. از شما سپاسگزاریم. خواهش میکنم. من همون پرسشی که کوتاه، البته الان نمیدونم در ذهن شما باقی
مونده، شما فرمودین که با توجه به اینکه در طب نوین ما باید حالا اخلاق رو رعایت کنیم،
بله،
با مطالبی که شیخ و رئیس مطرح میکردن، ما الان در رعایت اخلاق چه کار باید بکنیم و چه کمبودهایی داریم؟
دقیقاً. بله،
در مورد این ماجرا یه گریزی بزنم، یه اشاره‌ای بکنم به فرمایش مقام معظم رهبری.
بله.
فرمودن ما باید کاری کنیم که مریض فقط رنج بیماری رو همراه داشته باشه.
بله.
نه رنج دیگه. این فرمانه در حقیقت مقام معظم رهبری، من فکر می‌کنم اشراف ایشون رو به حتی مطالب متون طب داره. شما نگاه کنین، ما وقتی در طب ابو علی سینا نگاه می‌کنیم، میاد میگه که اول سعی کنین که با مریض حرف بزنین. خب
بله.
یعنی چیزی که همون اول فرمایشاتتون گفتین، گاهی اوقات مریض دوست داره راجع به بیماریش به صورت کامل صحبت کنه.
بله.
با مریض حرف بزنین و بعد اقدامات مختلف رو بررسی کنیم. یعنی اول اگر صحبت کردن آرومش میکنه، دارو با دوز کمه، یعنی همه اینا در کتاب قانون لحاظ شده، میگه اول دارو رو با دوز کم بده، بررسی کن شرایط روحی مریض رو، ببین چجوریه، آلامش رو در نظر بگیر، شرایط خانوادگی و اجتماعیش رو در نظر بگیر، داروی کم بده، اگه دیدی با داروی کم جواب نمیده، بعد استپ بعدی بیا یه قدم دیگه بردار برای درمان. تا جایی که نیاز نیست دست به جرح یا تیغ نشو، یعنی در جایی که لازمه شما جراحی رو واسه مریض انجام بده. خب بعد نکته بسیار جالبی که هست، مثلا میگه که کسایی که بیماری روانی دارن، ما بهشون میگیم بیمار، یعنی مثل بیماری که یک جایی از جسمش ایراد داره و درد میکنه، اونم یک جایی از مغزش دچار اختلاله.
درست.
یعنی یک انسان رو به عنوان تمام حالات در حقیقت روحی و روانی و به عنوان یک انسان اجتماعی همه جانبه در نظر میگیره. و یه نکته خیلی جالبی شما فرمودین در مورد اینکه در طب ما میگیم با مریض در متون قدیم میگن با صراحت صحبت کن. دیدین میاد میگه آقای فلانی من متاسفم شما یه سرطان اندستیج درجه آخر داری، ما کاری نمیتونیم بکنیم. در طب ایرانی اسلامی ما اینو نمیگیم، ما میگیم درد رو خدا میده، درمان رو هم خدا میده. یعنی ابو علی سینا وقتی داره طب انجام میده، طبابت میکنه، میگه ما تلاشمون رو میکنیم که آلام تو رو برطرف کنیم.
درسته.
از خداوند هم بخواه توکلم بکن. ببین ما در متون مذهبیمون هم داریم، میگه فاذا مرضت فهو یشفین، یعنی اون جایی که مرض میاد، خداوند شفا در دستان خداست، تو یه پزشک میشی وسیله. و ابن سینا به تمام این امور آگاهه و اینجاست که ما میایم میگیم فلسفه یا طب ایرانی اسلامی که در حقیقت ابن سینا آورد، به اخلاص آگاهی داشت، مزاج ها رو میدونست، شرایط اقلیم رو در نظر میگرفت، انسان رو به عنوان یک موجود اجتماعی در نظر میگرفت و در نهایت چون مذهبی بود، چون مسلمان بود، چون به متون در حقیقت مذهبی هم آگاه بود، میگفت خب ما تلاشمون رو میکنیم، شفا دست خداست.
الان هم قوانینی در غرب این مقداری رونق گرفته، مرگ اختیاری، یعنی خانواده ها میتونن تقاضایی بکنن و با رعایت یه سری از اصول پزشکی حیات یک فرد رو خاتمه بدن. این هم بالاخره یک معضلی است دیگه.
هیچ کدوم داره و بسیار بحث انگیزه. حالا آقای دکتر، من اینو میگم، ببینید ما به عنوان خط اول آموزش در نظام پزشکی، یعنی وقتی یک عالم دانشجوی پزشکی داریم، قبل از اینکه اینا بیان این در حقیقت اون قسم رو یاد کنن و اون تعهد پزشکیشون رو بخونن، ماها باید در کلاس‌های درسمون این مطالب رو بهشون بیاموزیم، بگیم تو قبل از اینکه قرار باشه پزشک باشی و از راه این کسب رزق کنی، قرار دست خدا به زمین باشی. خداوند تو رو در این لباس سفید در حقیقت برگزیده که بیای آلام یک بنده خدا رو کم کنی. و ما اگر هر جا در هر زمینه نگاه خدایی داشته باشیم،
یعنی نگاهمون این باشه که ما دست خداییم تو زمین، ما کمک میکنیم که فرامین خداوند در زمین اجرا بشه. خیلی نگاه های در حقیقت مادی به بیمار و اون نگاه هایی که الان خیلی وقتا ما میبینیم که در گاهی اوقات معضل جامعه پزشکی برطرف میشه، یعنی ما این آموزش رو ما نگیم، مثلا من نگم من فقط قراره بیام طب و به دانشجو یاد بدم، پس اخلاق رو کی باید یاد بگیره؟
بله.
هر کس به فراخور موقعیتی که داره و زمینه‌ای که برای تدریس درش فراهم میشه باید دانشجو پزشکی رو ترین کنه و آموزش بده و همانا خدا ترسی و همانا خدا شناسی که در من فکر میکنم تار و پود زندگی همه ما تنیده است و بحثی امروز مطرح شد تحت عنوان کارما، یعنی من اگر امروز دردی رو از بیمار دردمندی دوا کنم در اون دعای این مریض سهیمم و خداوند زمین زمان ملک فلک و همه اینا من در مسیر قرار میده که دعای خیر اون مریض مثال زندگی من شه، نگاهی که ابن سینا در حین درمان و تبابت خودش داشت.
بله خیلی ممنون سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی، عضو محترم هیئت علمی گروه آناتومی و نوروساینس دانشگاه پزشکی آزاد اسلامی که در این گفتگو با ما همراهی کردن، مشارکت کردن. اگر نکته پایانی هست که مد نظرتون هست و اشاره نکردید بشنویم، اگر نه که با جناب عالی خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من قرار دادین. من هم از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، شب و شما بخیر، خداحافظ. خب خانم دکتر آمیری، بحث همین فلسفه پزشکی و اخلاق پزشکی و منطق در پزشکی و حکمت در پزشکی این هاست، در واقع نگاه ها به امر درمان، بیمار و بیماری و تفکیک اینها و یا ارتباط اینها، سرانجام یک وجه مشترکی داریم تحت عنوان انسان و کرامت انسانی، که انسانی هست دارای کرامتی که حالا یه بخشی از وجودش بیمار شده، حالا بیماری میتونه روانی باشه، ذهنی باشه، جسمی باشه، حتی تلاش برای این هست که به یک فرد معتاد هم گفته بشه که بیماره، یعنی ترک اون اعتیاد رفع اون بیماری هستش. اگر ما بخوایم یک نگاه تاریخی بکنیم، در واقع یه بخشش که تکنیک و تکنولوژی هست، خب بله جلو رفته، یه بخشش هم دانش مبتنی بر همین تکنولوژی ها، مشاهده، تجربه، آزمایش و اینها، اما یه بخشش واقعا بنیادی است. اون بنیادی به معنای که چطور نگاه بکنیم به انسان، یک انسانی که دچار مشکل میشه، اعم از جسمانی، روحانی، معنوی، ذهنی، روانی. از نظر تاریخی اگر، یعنی شخص جناب عالی که مطالعات تاریخی تو حوزه تاریخ پزشکی دارید، به این سمت که میایم، آیا تو اون بعد روی کرده انسان شناسانه، معرفت شناسی و معرفت شناسانه و بعث کرامت انسانی، ما در واقع آیا به قدر تکنولوژی و علم امروز پیشرفت کردیم یا تو اون بود ما دوچار خلأ شدیم و آسیب خوردیم؟
در حقیقت یکی از همین بحران هایی که حالا بگیم یا دغدغه های بزرگی که الان پزشکی مدرن داره همین بحث انسان زدایی هست، که حالا یکی از مسائل فلسفه پزشکی هم همین بحث انسان زدایی و اصلا برای همین به حل این مسئله یه بخشی از فلسفه پزشکی هم شکل گرفته. ببین در طول تاریخ، حالا در دوران یونان باستان، خب اصلا انسانگرایی یا تفکر اومانیست وجود داشته و انسان رو براش ارزش قائل بودن، البته انسان آزاده، حالا باز از برده ها باید جدا کنیم. و در دوره اسلام هم که بخاطر اون تفکر خب اشرف مخلوقات بودن، باز انسان جایگاه ویژه و محترمی داره. اما این نظر من هستش که در دوران مدرن انسان خب به عنوان نیروی کار در نظر گرفته میشه، یک نیرویی که تولید سرمایه میکنه برای کشور، و این نگاه باعث میشه که ما فقط به سلامت جسمش توجه داشته باشیم و خیلی اون جنبه های شخصیتی انسان برامون مهم نباشه. اینو خب دلیلاشو گفتیم، هم حالا نگاه علم عوض شده، نگاه مکانیکی پیدا کرده پزشک.